بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 3 خرداد 1401، ادامه مرحله ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعالمین. خب بحث در
اینجا کتابشون الکترونیک
بحث در کیفیات نفسانیه بود که مواردی رو گفتن بحث میکنیم که اولین موردی که بحث کردن اراده بود، که اراده را یه امری غیر از شوق و یک امری غیر از اعمال قدرت دونستن و در یک مراتبی فرمودن فعل فاعل علمی، فاعل ذی شعور شکل میگیره، اول اون فعل رو تصور میکنه، بعد تصدیق به فایده نسبت به اون میکنه، اینکه اون کمال برای او هست، و بعد شوق برای او پیدا میشه، شوق حالا شوق اکید یا شوق، و بعد از او اراده هست، و بعد از اراده اعمال قدرت هست و اون قوه یا عامله. بله
فاعل علمی مواجه، فاعل علمی فاعلی که بر اساس علم اقدام میکنه.
بله،
این شوق اونجا اضافه است،
شوق اضافه است،
فاعل علمی بر اساس علم عمل، همین که مصلحت،
خب همین که آگاه میشه، آگاه میشه که این کمالش هست، شائق نسبت به اون میشه.
اگه ملازم علمش باشه، یکی از مراحل تصمیمش نیست.
خب البته اینجا تعابیر علامه مختلفه، یه جا صریحا شوق قبل از اراده قرار داده، یه جا هم گفت میتونه شوق باشد، عرضم به خدمت شما اراده نباشد، همون که دیگه برخی، همون که شما یه موردم پیدا کنید بس دیگه این سلسله. خب اون میگم دیگه تحلیل های مختلف، تفسیر های مختلف، ولی علل قاعده اگر انسان تو بحثای انسان شناسی اثبات میکنن که انسان خودش را دوست دارد، حب ذات دارد و به تبع حب ذات کمالات خودش را میخواد، وقتی که این علم پیدا کرد که این فعل کمالشه، خب شوق نسبت به او پیدا میکنه و بعد از او هست که اراده اتفاق میفته. ولی بالاخره آیا برای اراده حتما باید شوق باشه؟ این بحث در حقیقت اونه که مهمه، اینه که این وقت بگیم آقا نسبت به این فعل از اون جهتی که کمالش هست شوق پیدا میشه، این خیلی اثباتش خیلی راحته، اما اون چیزی که اینجا مهمه اینه که آیا شوق به عنوان یک پیش زمینه اراده مطرحه؟ علامه یه جاهایی تو همین جا گفتن نه، اما یه جایی باز تو همین جا عبارات امروز الان میخونیم که انگار شوق حتما قبل از اراده هست، چنین تعبیری دارن.
این همون بحث اراده و طلب اونجا به همین مدد
چی؟
بحث اراده و طلب که توی بحث چیز هست، اوامر اونجا بحث میکنن.
خب اراده اونجا به چه معنا داره؟ اونجا بحث میکنن که اراده به چه معنا؟
بحث اراده و طلب معرف است که مقدمه مواجه از معنا باشه.
بله بله، حالا اونجا ببینید اراده به چه معنا؟ اینجا اراده ای که ما میگیم، گفتم اراده ببینید قصد و تصمیم و آهنگ و این عزم به کار، توجه دارید حالا اونجا اراده با اراده معانی متعدد داره، بود اونجا در جای خودش پی گرفته بشه. خب بعد از این عرضم به خدمت شما، علامه میگن ما به یه نتایجی میرسیم، یک نتیجه اینه که برخیا اینجوری تلقی کردن، اینجوری بیان کردن، گفتن اصلا فاعل در این کارهای ارادی، فاعل کارهای ارادی کیه یا چیه، مبدع کارهای ارادی کیه یا چیه، برخی گفتن اراده فاعل. میگه علامه با این بیاناتی که من کردم چی گفتم؟ گفتم هر نوع جوهری اون مبدع است نسبت به همه آثار و افعال و که کمالات ثانیش حساب میشه، پس بنابراین فاعل خود اون جوهر نفسانیه، بله اون اراده، اون علم، اون شوق، اونا متمم فاعلیتش هست، یعنی اون فاعلیت رو تمام میکنه، وگرنه اون خود اون شرط فاعلیته، وگرنه اون کار به خود اون جوهر نفسانی منتصب هست. فظهر بذالک اولا ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیته بما انها کمالات و حسانیت و هو الانسان بما انه فاعل علمی. مبدع فاعلی برای کارهای ارادی انسان ها، این کارهای انسان یه کارهای غیر ارادی هم داره، مثل چی؟ مثل که قلب انسان میزنه، هاضمه انسان کار میکنه، اونجا در حقیقت انسان داره یک حقیقت ذو مراتبه، اون کارها به اون مرتبه طبیعی انسان مربوطه، اون مرتبه مادی انسان مربوطه، که اونجا دیگه اراده‌ای در کار نیست، مثل آتش بخواد یا نخواهد میسوزه. و طبیعت، طبیعت معده اینجوریه که غذا وقتی بهش برسه این شروع میکنه اون قوه هاضمه به فعالیت و به هضم و جذب و الاخر. خب که اصلا اینجا لذا تو اینجا اصلا ما علم نداریم، ما در ارزم به قلبمون اصلا میزنه آگاهی بهش نداریم، و یه ممکنه یه وقت یه کارهایی باشه ما آگاهیم داشته باشیم، ما آگاهی ما دخالت نداشته باشیم، مثل که کت دست پای کت رو میگیرن و اونو داره از یه بلندی پرت میکنه، الان اونجا آگاه هست به این سقوط، به این افتادن، اما این آگاهیش دخالتی نداره، و اونجا خود این انسان داره میفته ها طبق طبیعیات قدیم، اما به حسب اون مرتبه طبیعیش، اون مرتبه طبیعیش میل داره به سمت پایین، میل داره به جهت پایین. خب فاعل، مبدع فاعلی افعال ارادی انسان از اون جهتی که اون افعال ارادی انسان کمالات ثانیه ارزم به خدمت شما هستن، اون انسان است، از اون جهتی که اون انسان فاعل علمی است. و العلم متممون لفاعلیت، علم چیکار پس چه نقشی داره؟ علم فاعلیتش رو تمام میکند. یمیز به کمال من غیری، با این علم میاد کمال و از غیر کمالشی تمییز میده که این کار کمال منه پس این انجام بده. و یتبعه شوق، اینجا ببینید دیگه نگو کما غیره، تعبیر کرد و یتبعه شوق، در پی می آید اون علم را شوق، یعنی بعد از علم شوق به وجود میاد، اونم به این صورت من غیر توقف على شوق آخر او اراده، بدون این که اون شوق دیگه توقف داشته باشه برای شوق دیگر یا اراده دیگر. یعنی علم که شما پیدا کردی که این کار کمال برای شماست، بخواهی نخواهی شوق میاد،
یعنی ایجاد شوق دیگه اراده نیست،
ایجاد شوق اراده نیست،
اون واسه تسلسل آخون مطرح.
حالا اینجا ممای قلم ببینیم اینجا شکسته یا نشکسته،
خود اراده ارادی نیست.
و تتبع الارادتو به ضروره، این به ضروره ای بل استرار گفتن برخی، و در پی دارد اون شوق را اراده، یعنی بعد از اون شوق باز بل استرار چی اتفاق میفته؟ عرضم به خدمت شما اراده اتفاق میفته، یعنی دیگه اینجا من، یعنی خلاف اون حرفای ابتدا زدم، من وقتی علم پیدا کردم این کمال برای من هست و بلا فاصله بعد از او برای من شوق حاصل میشه، و بعد از او چی برای من حاصل میشه؟ اراده دیگه. اینجوری نه من نمیخوام، نه شما تا فهمیدی کمال است و شوق برات ایجاد شد، بعدش هم دیگه اراده به ضروره، یعنی بل استرار، برای یعنی چی؟ بخوای چی نخواهی. خب یعنی چی؟ یعنی اراده دیگه یک فعل اختیاری نیست، شوق و علم هم یه چیز اختیاری نیست، علم که چیز اختیاری، علم همون که اسباب علم حاصل شد دیگه حاصل میشه. خب ولی اینجا عرضم به خدمت شما این میگن جبر نیست. الان اراده که من میکنم این مسبوق به اراده نیست، اراده من اختیاری نیست، ولی این معناش نیست که من مجبورم. چون مجبور یعنی چی؟ جبر یعنی من یه عاملی غیر از فاعل، فاعل رو وادار بکند به کار، این میشه جبر.
بین اراده و اعمال قدرت
نه علا علا بین چی نیست؟
توازن نیست.
بین چی؟
بین اراده و اعمال قدرت.
الان ما به اون نرسیدیم. الان ما میگیم شما علم که پیدا کردی بخواهی نخواهی شوق پیدا میشه و بخواهی و نخواهی اراده. یعنی اینجور نیست که شما وقتی که شوق داری نه من نمیخوام، نه یقینا دیگه تصمیم رو میگیری. از این بیان از این سر از این در میاد. خب واقعا این جبر، این جبر نیست. چطور جبر نیست؟ چون که جبر یعنی چی؟ جبر یعنی یه عاملی فاعل و وادار بکنه، یعنی یه عاملی فاعل و وادار کرده، نه خود فاعل تو روال طبیعی خودش تو خودش علم براش پیدا شد، بعد از علم شوق براش پیدا شد، بعد از او اراده براش پیدا. پس خود این داره این کار رو انجام میده و مجبور نشد. من غیر توقف علی ارادت اخرى، بدون توقف بر اراده دیگر. و الا لتسلسلت الارادات، اگر شما بخواید بگید نه یه اراده دیگه اونجا هست، وقت چی میشه؟ تسلسل ارادات میشود. خب دیگه اگر بگید این اراده اراده میخواد، قبلش باید اون اراده هم اراده میخواد، قبلش باید اون اراده میخواد، باید یه اراده بکنی بی نهایت اراده باید بکنی، این نمیشه. این حالا بیان و توجیهی که برای این عبارت علامه ما داشته باشیم. ولی به نظر میرسه اون بیانات سابقشون، حالا حداقل از نگاه برخی از محشین و مثلا علامه مصباح و بعضی به وجدان، اونی که انسان واقعا وجدان میکند اینه که وقتی که علمم پیدا کرد که یک کاری کمال برای او هست و همونطور خود علامه فرموده حتی شوق نسبت به او هم پیدا بشه، حتی شوق اکید، باز میتواند انسان اراده نداشته باشه. یعنی این انسان وجدان واقعا میکنه که اوقات نسبت به یه چیزی شوق دارد، خیلی هم شایق است، اما اون رو قصد نمی کند، اراده نمی کند. یعنی در یعنی تمام من تصور دارم، تصدیق دارم، شوق دارم، اما هنوز هم در حالت تساوی هست که من اراده بکنم یا اراده نکنم. فقط اینجا یه نقطه ای هست، آیا اختیاری بودن یک امر مبتنی هست به ارادی بودنش؟ یعنی همیشه اختیار بود، اختیاری بودن مبتنی بر ارادی بودنه؟ یه تعابیر علامه داشتن که گویا اینجوریه. چی فرمودن؟ فرمودن که اون بله اون ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده، اما ابتدایی که وارد بحث اراده مثلا تعریف بکنند و اینها، التي يتوقف عليها فعل فاعل مختار، اون فعل فاعل مختار متوقف بر چی هست؟ عرضم به خدمت شما
اراده
هست.
هر اختیاری هر بر اراده.
خب یعنی هر اختیاری بله بخواد کار شما اختیاری باشد، این باید کار شما از اراده ناشی شده باشد. پس اراده شما هم بخواد ارادی باشد باید از اراده، و چون این تسلسل پیش میاد پس اراده شما اختیاری نیست. خب ولی اینجا ایشون اینجوری فرمودن، ولی به خدا که میرسه علامه خدا را مختار دانستن بدون اراده. یعنی چی؟ اونجا پذیرفتن در بحث عرضم به خدمت شما بله بله در فصل 13 هم از مرحله 12 اونجا فرمودن خداوند مختاره، در این حال گفتن خدا اراده ذاتی ندارد. خدا ذاتن مختار اما اراده ذاتی خدا ندارد، اراده فعلی خدا دارد، این تو مقام فعل دارد. لذا به حسب اونجا عرضم به خدمت شما باید بگیم اختیاری بودن متوقف بر ارادی بودن نیست. لذا اراده ما هم می تواند اختیاری باشد بدون اینکه توقف بر اراده داشته باشه. دلیلش چیه؟ همون وجدان، که واقعا گاهی اوقات انسان شوق اکید دارد نسبت به یک کاری، اما باز هم میبینیم که انسان در اون حال میبینه که میتونه اون کار را اراده بکند و میتواند اون کار را اراده نکند. خود اراده من میگم اختیاری هست به حسب وجدان، به حسب وجدان این رو بیایم دستکاری کنیم. هر فعل اختیاری مبتنی بر اراده نیست، یعنی یک میتونه یک کاری اختیاری باشه اما مسبوق به اراده نباشه، بده خود اراده. الارادتو فعل اختیاری بله؟ نه اقسام فاعل ما کاری نداریم. ببین میگه من عرضم اینه، میگم یه
بقیه اراده میکنه
یعنی علمی داره، شغلی داره، چیزی داره. نه من الان گفتم تحلیل کردم دیگه، گفتم شما علم داری که این کماله، شوقم داری به این کار، اما باز اونجا میتونی بخوای اون کار رو، یعنی اراده کنی کار رو اراده نکنی. این معناش چیه؟ معناش این نیست که من دیگه الان علامه تعابیرش اینجا چی بود؟ گفت علم که پیدا شد بعد از که شوق آمد بعدش دیگه اراده می آید به ضروره. فرمود یا نفرمود؟ منده عرضم اینه به حسب وجدان من علم دارم که این کار کماله برای من، شوقم دارم، اما باز چی؟ بازم به وجدان میتونم بخواهم میتونم نخواهم، میتونم قصد بکنم قصد نکنم. این معناش اینه که اراده من اختیاری در اختیار منه. اگر من شوق برام حاصل میشد دیگه بخواهم نخواهم اراده میکردم، بله اراده از اختیار من بیرون. ولی من همه این مراحل رو رفتم، تصور و تصدیق و شوق و شوق اکید، باز هم میبینم میتونم بخواهم میتونم نخواهم.
اینجا شما میفرمایید بین فعل اختیاری و ارادی تساوی نیست.
بله میتواند یک فعلی اختیاری باشد ولو اراده ای در کار نباشه. خود علامه تو خدا اینو پذیرفته دیگه، میگه خدا مختار است اما اراده ذاتی خدا ندارد. الان ما میگیم منده هم اراده من از یک اراده دیگری ناشی نمیشه، متوقف بر اراده دیگه نیست ولی اختیاری است. خب فعد الارادته، حالا این حرفا رو برای چی زد؟ برای همین یه جمله زد، این که گفت که فاعل خود انسان است، علم و اینا متممن، برای این گفت فعد الارادت علت فاعلیت للفعل فی غیر محل. این که برخی آمدن گفتن اراده علت فاعلیه برای فعل، این فی محل نیست، نه فاعل خود انسانه، خود نفسه، اما اون متممه. و انما الارادت و الشوق الذي قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلیت الفاعل، و تنها اون اراده و شوقی که قبل از اراده است. اینا اولا من لوازم العلم، اینا از لوازم علم، یعنی علم که حاصل شد که این کماله دیگه لازمش اینا میاد دنباله، لازمه اینا دیگه دنبالش میاد. خب اینا متمم فاعلیت فاعل هست. خب نکته دیگر این که افعال انسان که علم انسان تو اونا دخالت داره، اونها خلاصه چی هستن؟ اراده پشتش در سر اراده از اراده ناشی میشه. و ثانیا ان افعال الانسان، الان اینم تو از اون کلمات استفاده شد، ان افعال الانسان من مال العلم دخل فی صدوره لا تخلو من اراده الفاعل. افعال انسان البته مما از اونهایی که برای علم دخل هست تو صدورشون، یعنی علم ما در صدور اونها دخالت داره که گفتم مثلا مثل هضم غذا، مثل افعال طبیعی اونها خارج میشه. افعال انسان به ما و انسان میگه که، و یا مثلا اونی که گفتم طرف از بالا پرت میکنن، اونها هم علم داره اما علمش دخالت نداره، علمش دخیل نیست. این لا تخدم من اراده الفاعل، این گونه افعالی از اراده فاعل خالی نیست. نه ارزم به خدمت شما اینها مسبوق به اراده هستن، اول اراده بعد اینا ناشی میشوند. حتی فعل جبری، حتی فعل جبری، فعل جبری هم از اراده ناشی میشه. فعل جبری منظور چیه؟ نه جبر فلسفیه، یعنی اون مثلا طرف رو اکراه، یعنی طرف میگه آقا شما تفنگ میگه این کار انجام بده وگرنه میکشمت، خب اونجا طرف باید با اختیار خودش تصمیم میگیره برای حفظ جان خودش که این کار انجام بده. عرفاً میگن آقا این مجبوره، اما عقلاً این مختاره، با اختیار و اراده خودش اینجوری هست. بله. و سیعتی فی البحث عن اقسام الفاعل ما ینفع فی المقام، به زودی میاید تو بحث اقسام فاعل، توی بحث علت و معلول، آنچه که تو این مقام نفع دارد. اونجا همین علامه میگن اون مکره را، میگه اونم اختیار دارد. خب بعد اینجا یه نکته میگه، میگیم آقا ملاک اختیار چیه؟ میگیم ملاک اختیار همون تساوی فاعل هست نسبت به فعل و ترک. میگه خب تو چه مرحله ای؟ تو چه مرحله ای؟ میگه تو مرحله انسان، تو مرحله ای که هنوز اون مراحل فاعل تام نشده، یعنی هنوز طرف علم براش حاصل نشده به این که این کار کماله، این انسان به ما و انسان هنوز علم به یک کمال ثانی پیدا نکرده، شوق پیدا نشده، این نسبت به فعل چیه؟ حالت فعل و ترک مساویست، میتونه انجام بده میتونه ترک کنه. اما دیگه تام الفاعلیه شد، چی شد؟ علم پیدا شد براش که این کار کماله، بعدش شوق پیدا میشه، بعدش اراده، دیگه اونجا به ضرور ازش کار صادر میشه.
چرا اینا بین اراده و اقدام فرق نمیذارن؟ اختیار رو اینجا تصویر
نمیکنن. یعنی چی فرق بگذارن؟ گفت که علامه که
فهم ضروری بدونی. خب بگیم لازمه ضروری شوق هم اراده است.
خب
بگیم اونجا اراده هست.
خب اراده هست
اقدام نیست.
نه میشه اقدام اراده دیگه، اراده از اقدام جدا نمیشه. خلاصه از اونجا که نه، اراده رو غیر از اقدام میدونن، ولی اینجور اراده که شد دیگه اقدام صورت میاد. من اراده کنم دستم حرکت میکنه، هرچی تو قبلش، اینجا دیگه تا تمام شرایط هست، ارادم که من بکنم میشه صد، میشه ضرورت اتفاق میفته. الان میگه خب من تا علم ندارم به اینکه این کار کمال منه، میتونه این فعل و ترک برای من مساویه، اما تا من علم برام حاصل شد و شوق و اراده دیگه شدم تام الفاعلیه، دیگه به ضروره از من ناشی میشه. خب و ثالثاً ان الملاک فی اختیارت الفعل، ملاک تو اختیاری بودن فعل چیه؟ تساوی نسبت الانسان الی الفعل و ترک، مساوی بودن نسبت انسان به فعل و ترک، یعنی انسان به حسب به ما و انسان، نه انسان به ما اینکه عالم است به یک کاری که اون کار کمالش است و شوق دارد، نه انسان به ما و انسان. و ان کان بالنظر الیه و هو تام الفاعلیه ضروری الفعل، اگرچه این انسان به نظر الی، با نظر به اون فعل در حالی که تام الفاعلیه هست ضروری فعل، فعل برای ضرورت داره. یعنی انسان اگر به حسب اون علمش، به حسب اون شوقش، به حسب اون ارادهش در نظر بگیر دیگه، اینجا تام الفاعلیه هست که البته خب بوده اون توضیحاتی که بنده دادم دیگه هم اونجا اینجا میاد دیگه. نه بازم که شوق هست بله، اگه اراده کنه دیگه میشه واجب، اما تا معتاب اون صرف تا مرحله شوق برسه هنوز دیگه ضروری نیست. بله تمام اسباب شرایط فراهم بشه، اراده هم به عنوان جزء اخیر علت تام حاصل شد، اون وقت دیگه فعل ضرورت داره، اما تا قبل از او، تا قبل از این جزء اراده هنوز 50-50 تساویه. خب اینم بحث اراده. و من الکیفیات نفسانی القدره، یکی دیگر از کیفیات نفسانی قدرته. قدرت چیه؟ یه حالتون فی الحیوان، یه حالتیه توی حیوان که به واسطه او صحیح هست که کار از این حیوان صادر بشه، صحیح ممکنه. یه حالتی تو حیوان هست که به واسطه او کار ممکنه از این حیوان صادر بشه یا صادر نشود. و هی حالتون فی الحیوان، این قدرت که حالتی تو حیوان بها به واسطه اون حالت صحیح هست این که ان یستر عن صادر بشه از اون حیوان. الفعل ارزم به خدمت شما اون فعل ازا شاء وقتی بخواهد، ولا یستر عن و صادر نشه از اون فعل ازا لم یشه، انگامی که نمیخواهد. خب این حال البته میگه دقت داشته باشید، این حال یعنی به معنی لغویشه، یعنی کیفیت. این حال به معنی در برابر ملکه نیست. ولا یستر عن خوف و یقابله العجز، مقابلش عجزه. خب در حیوان که حالا انسانم، وقتی گفتیم حیوان شامل انسانم میشه دیگه اهمه. خب اما در مورد خدا دیگه اون قدرت حال نیست، یه حالتی نیست، یه عرضی نیست، بلکه عین ذاتشه، عین ذات حق تعالی است. اونجا به اون صورت، کما اینکه مثلا توی جواهر مجرده هم اونجام قدرت به معنای حال نیست، اونجام قدرت عین همون اون جوهر مبدعی، اون عین مبدعیت برای فعله، مبدعیت جواهر مجرده عین ذاتشون هست، اون مبدعیتشون، اون قدرتشون. و اما القدرت المنسوبت الی الواجب تعالی، اون قدرتی که منسوب به خداست، فاذ کان الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات فهی مبدئیته الفعلیه بذاته لكل شیء. خب یه فرقی با اون حیوان داره، حیوان یه حالتی داشت به نام قدرت که بر اساس او اگر میخواست میتونست این کار انجام بده، اگرم نمیخواست این کار انجام نده، حالت پنجا پنجا بود. اما خدا گفتیم من جمیع الجهات چی هست؟ واجبه. پس قدرت خدا اینجوریست که بر اساس اون قدرتی که خدا دارد، اون مبدعیتش نسبت به اون حالت، نسبت به اون کار وجوبیه، بالفعل حالت منتظره ندارد، که این وجوبه، وجوبیست که از خود خدا ناشی میشه. لذا اون خدا گفتن دیگه تو اون قبلا توضیح دادن که واجب اون معاصم موجب شدن خدا نمیشه. و چون که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود از همه جهات هست، فهیه بله، پس اون قدرت، فهیه این قدرت خدا را میخواد طبق این قاعده قدرت معنا کنه. قدرت خدا چیه؟ مبدئیته الفعلیت به ذاتهی، اون مبدئیت واجب است، مبدئیت بالفعلش، اونم به حسب ذاتش، لکل شیء، برای همه چیز. این مبدئیت الفعلیه ارزم به خدمت شما مبدئیت بالفعل. اما در مورد حیوان مبدئیت چی بود؟ بالقوه. بله؟
یه اراده.
یه اراده. چرا یه اراده؟
یه فعل داره.
چرا یه فعل؟ چرا یه فعل؟ نه نمیگه، یالا بحث اون، بحث اون نمی کنه. میگه حیوان که قدرت داشت بالقوه مبدع است، یعنی شأنیت این که کاری از او صادر بشه درش هست. الان من قدرت دارم، شأنیت مبدعیتم بالقوت، طبق اون قدرتی که دارم میتوانم این ماجیکو بردارم و میتوانم بر ندارم. اما خدا بر اساس اون قدرتی که داره مبدعیت الفعلیه، یعنی مبدعیتش بالفعله، حالت منتظره ندارد، اون کار به نحو وجوب ازش ناشی میشه، وجوبش هم به خدا برمیگرده. فهیه اون قدرت مبدعیت و الفعلیت فعلی، بله به ذاتی به کلشه. قدرت خدا مبدع بودن خداست، اون مبدع بودن بالفعل، اونم به حسب ذاتش نسبت به هر چیزی، نسبت به هر کاری. خب اونم این به ذاتش هم نکته است، یعنی قدرت خدا به حسب ذاتش، اما قدرت حیوان به حسب یک گفتی حالتون یه عرضه. و از کاند عین الذات، خب پس قدرت خدا تا الان شد به حسب ذاتش، حالا که شد قدرت از کاند عین الذات، حالا که اون قدرت عین ذات شد، فلا ماهیت لا، قدرت خدا ماهیت ندارد. قدرت حیوان چی بود؟ کیفیتون نفسانیه، یعنی یه ماهیتی است. از کدوم مقوله؟ از مقوله کیف، یک نوع کیف نفسانی از مقوله کیف. اما قدرت خدا عین ذات خداست، ذات خدا عین وجوده، قدرت خدا وجود محض، وجود خب فلا ماهیت لها، بلی هیه صرف الوجود، خدا صرف الوجود، ماهیت نداره، قدرت چم که عین ذاتش ماهیت نداره. خب باز میرسیم به کیفیت نفسانی دیگر، اون میگه علمه. کدوم علم کیف نفسانی است؟ علم حصولی، به حسب اینکه اون علم حصولی خب یک امریز قائم به نفس، لذا میشود کیف نفسانی، یعنی به همه حسابی که یه وجودی که قائم به نفسه. اما اون حیث، یعنی اون صورت ذهنی شما دو حیث داره، یه حیث چینی که این صورت اون حقیقت خارجی است، داره اون رو نشون میده، اون شما کار نداره. اما از اون جهت که این صورت یه وجودی است قائم به نفس، میشه کیف نفسانی. و من از کیفیات اینا که توی بحث وجود ذهنی گذشت دیگه، که وجود ذهنی دو حیث داره، یه حیث حکایتگری داره، اون همون بحث وجود ذهنی است. اما یه حیثی داره که ملخه یه وجودیه و وجودی قائم به نفسه، و در از اون قائم به نفس کیف نفسانی. و من از کیفیات نفسانی علاما قیل، طبق آنچه که گفته شده، یعنی من به خودم قبول گویا ندارم. بله بله، میگم الان علامه اینجا بگه کماقیل وانه خودش قبول نداره. چرا حالا قبول نداره؟ چون که علامه حالا علم حسودی رو مثلا عرضم به خدمت شما، بحث مثلا از جهات مختلف میشه گفت که مثلا این چرا زیر سوال میره. مثلا یک جهت اتحاد عاقل و معقوله، یعنی علم با عاقل متحده، و اگر عاقل جوهره دیگه اون علم نمیتونه کیف باشه، از ذنب خدمتش. یا اگر بحث مثلا علم و علامه، برخی تفاصیلی که علامه هست، علم اتحاد با اون جواهر مثالی یا جواهر عقلیست که اونم خب جوهر، لذا این طبق اون از ذنب خدمت شما محل. خب بعد جناب صدرا، تحلیلی که جناب صدرا زارم داره، میگه علم وجوده و این وجود به یک وجود زومراتبه، یک جا این وجود بی نهایته، اونجا ماهیت نیست، یک جا این وجود محدوده، عرضم به خدمت شما، اون چی هست؟ ماهیت داره. خب حالا همون که ماهیت داره، گاهی اوقات جوهره، عرضم به خدمت شما، مثل مثلا یک جوهر مجرد، عرضم به خدمت شما، به خودش علم داره، و یک مرتبهش هم همون عرض هست. یعنی این که ما میگیم وجود علمه، از سنخ علمه، این منافاتی نداره با اینکه برخی مراتبش ماهیت داشته باشه. علم از سنخ علم از صنف وجوده، اما یک وجود ذو مراتب، برخی مراتبش که همون علم الهی باشد چون بی نهایته، چون حد نداره، مرز نداره، ماهیت نداره. اما مثلا میای تو عقل اول، عقل اول به خودش علم داره یا نداره؟ علمش به خودش جوهره دیگه، چون خودش جوهری. و میای پایین مثلا این صورت ذهنی من این علمه و این قائم به نفس منه، این وجوده، اما چون وجود این وجود محدودی هست، هر وجود محدودی ماهیت میخواد، این ماهیتش چیه؟ کیف نفسانی. خب ولی اون اصلا اون که بگیم همین صورت ذهنی بخواهد کیف نفسانی بودن چیزی به سوال ببریم، بیاناتی رو گفتم، مثلا گفتم که به طبق اتحاد عاقل معقول این نفس من به عنوان قوه عاقله با اون صورت متحد شده، یکی شده. اگر نفس من مجرد اون علمم، اگر نفس من جوهره اون علمم دیگه جوهره، دیگه کیف نفسانی نیست. خب و من الکیفیات نفسانی علی ما قیل العلم و المراد بهی العلم الحصولی و ذهنی. مراد به این عرضم به خدمت شما این علمی که ما میگیم از کیفیات نفسانی، اون علم حصولی ذهنی است. از چه جهت؟ نه از جون جهت حکایتگریش، بلکه از جهت من حیث قیامی به نفس، قیام العرض به موضوعه، بلکه از حیث قیام اون علم حصولی ذهنی به نفس، از نوع قیام عرض به موضوعش. چرا حالا بهش میگید کیف؟ میگه لصدق حد الکیف علی، چون عرض که عرضه. حالا شما میگید کیف؟ میگه حد کیف، برای صدق میکنه دیگه. عرضون لایق بلو لقسمت ولن نسبه به ذاته. و اما العلم الحضوری چی؟ علم حضوری چی؟ شما چی میگید؟ میگه علم حضوری اون دیگه علم به وجوده، او از صنف وجود است، وجود که دیگه ماهیت نیست.
علم حضوری همه اتفاق دارن که ماهوی نیست،
اون دیگه علم وجوده،
کیف نیست.
هرچند که اونجا ممکنه ماهیت داشته باشد، ولی تو اون جهت علمیش دیگه اون ماهیت دخالت نداره. علم وجودیست به وجودی، حضور وجودیست برای وجودی، تو اون حقیقت علم ماهیت هم دخالت نداره. و اما العلم الحضوری فهو حضور المعلومه به وجوده الخارجی عند العالم. اما علم حضوری اون حضور معلوم است با وجود خارجیش نزد عالم. ولی وجودو لیس به جوهر ولا عرض، وجود که دیگه جوهر، نه جوهر نه عرض. جوهر عرض از اقسام ماهیته، الماهیتو اما جوهرون و اما عرضون. خب البته اینجا گفت دقتش هست، اون وجود بالاخره چیه؟ اون الان من به خودم علم حضوری دارم. خب من یعنی اون نفس من به خودش، نفس من چیه؟ وجودیه، اما این وجود من محدود هست یا نیست؟ ماهیت داره یا نداره؟ جوهر هست یا نیست؟ ولی پس چرا میگی جلا وجود نه جوهر است نه عرض، اما جو ماهیت، وجود ماهیت نیست اما ماهیت دارد. ولی چرا الان اینجا صحبت از ماهیت نمی کنیم، تو صحبت از جوهر و عرض؟ چون تو علم حضوری دیگه اون ماهیت نقشی ندارد. والعلم الذي هو من الكيف مختص بذوات الانفس، این علمی که از مقوله کیفه، این اختصاص به ذوات الانفس داره، این موجوداتی که نفس دارن، یعنی چی؟ یعنی تعلق به ماده دارن، اون مجرداتی که تعلق به ماده دارن. و اما المفارقات، مفارقات اونا علمشون حضوریه، علم حصولی ندارن. و اما المفارقات فقط تقدم ان علومها حضوریت غیر حصولیه، مفارقات گذشت که علم اینا حضوریست و حصولی نیست. البته میگه اینجا که محشین گفتن نگذشت، میگه منظوره که مگه به اعتبار بدایه گفته باشد. خب ولی برای همین مفارقات یه نحوه علم حصولی که بازم به یک نگاه حضوریست میتونه در نظر بگیرید. این وجود مفارق به معلول خودش که یک نفسه، علم حضوری داره، به علوم او هم علم حضوری داره. پس اون صور ذهنیه او بر مثلا عقل فعال، صور ذهنیه من برای عقل فعال حضور دارم. خب این صورتها علم حضوری چیه؟ علم از طریق صوریست که برای اون عالم حاضره. از این طریق میشه یه علم حصولی. برای خدا هم چنین چیزی گفته شده. غیر ان العلوم الحصولیت التي في معالی لها حاضرتون عندا، غیر از اینکه اون علوم حصولی که برای معالیل این مفارقات هست حاضرن نزد اون مفارقات. و این کاند هی ایزن بما انها من صنعها حاضرتون عندها، و اگرچه اون العلوم الحصولیه از اون جهتی که من صنعها از صنع اون مفارقات هستن حاضرن نزدشون، یعنی باز عرضم به خدمت شما باز اینا حضوری هن، باز اینا هم یه وجوداتی هن، باز هم معلول همون مفارق هن، باز هم همین حضوریه. بله؟ یعنی میگه با وجودی که این بخواد بگه با وجودی که اینها برای این صور ذهنی نسبت به اون مفارق علم حضوری هن، از اون جهتی که بالاخره صورت ذهنی هستن میتونن علم حصولی برای اون مفارق حساب بشن.
میتونن علم حصولی حساب بشن اینجا نداره.
بله
تو هر دو تیکش میگه حاضرتون میده.
حاضرتون چون حاضرتون علم حصولی چیست؟ علم حصولی چیه؟ علم حصولی حضور اون صوره دیگه. بعد متعلق حضور چیست؟ اگر متعلق حضور وجود باشد میشه علم حضوری، اگر متعلق حضور صور باشد میشه علم حصولی، هر دو جون حضورن دیگه. العلم حضور، اما حضور صورت الشی فهو حصولی، اما حضور وجود الشی فحضوری. میگه این صورت ها نزد این مفارق حاضرن، پس به یک معنا میتونیم بگیم اینا علم حصولیش هستن. ولی توجه داشته باشید اون مفارق به اینها علم حضوری دارن، به این صور. چرا؟ چون اینها معلولشن، صنعش هستن. به ما انها من صنعها حاضرتون اندها. خب و من هذا الباب الخلق، میفرماید که یکی دیگر از کیفیات نفسانی خلق است، همینه که تو اخلاق میگن. و هو الخلق چیه؟ خلق همون ملکه‌ای هست که ملکه نفسانی است که از او فعل به آسانی صادر میشه من غیر رویه، بدون رویه، یعنی بدون رویه مشخص شد دیگه. من غیر رویه نه این که بدون فکر، اما دیگه اینجوری نیست که بخواد تأمل و تأنی داشته باشه، یعنی اون تصدیق به فایده رو زود انجام میده و زود کار ازش صادر میشه. و هو الملکه النفسانیت، ملکه النفسانیت التي تصدر عنها الافعال بسهوله من غیر رویه، اون ملکه نفسانی است که صادر میشه از اون کارها به آسانی من دون رویه، بدون رویه.
فکر
نه، نه فکر که نه. رویه اینجا که ها رویه، نه این که رویه مطلق فکر نیست. قبلا اونجا چی داشت؟ اینه داشتیم عبارت های دیروز چی میگفت؟ اینجا قشنگ به صراحت گفت که فإن کان التصدیق ضروریا او ملکتن راسختن قبلت به کون الفعل کمالن ولم تأخذ به تروی. اونجا قبلت به کون الفعل کمالن به این کانت تصدیق و ضروریان، خب لم تأخذ به تروی. و این لم یکن ضروریان مقضیان به توسلت الى تروی. مطلق فکر، تروی مطلق فکر نیست، یعنی فکری هست اما فکری که با تأمل کنه، تأنی کنه، مکث کنه، صغرا بگرده، کبرا بگرده، اینجوری نیست. خب میگه ولا یسما خلقا الا اذا کان عقلا عملیا هو مبدا الافعال الارادیه. کی خلق میگن؟ در چه زمان خلق میگن؟ خلق رو در اون موردی میگن که اون صاحب خود عقل عملی داشته باشه. عقل عملی میگه یعنی اون مبدأ فعل، نه عقل عملی اونه که مدرک ما ینبغی ان یفعل هست. چون عقل عملی رو گاهی اونجوری معنا میکنن. حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت نظری چیه؟ علم به هست ها و نیست ها. حکمت عملی چیه؟ علم به باید ها و نباید ها. نه، این عقل عملی یعنی اون عقلی که مبدع کار است، به واسطه او انسان کار انجام میده. ولا یسما خلقا، نمیگن خلق مگر هنگامی که یک عقل عملی باشد که هو مبدع الافعال الارادیه، اون عقل عملی مبدع افعال ارادیه است. خب یعنی در مورد حیوان ما خلق نمیگیم. پس این که نمیدونم میگن این خلق مثلا طاووس اخلاق و خلقش عجبه، این آدت دیگه مجازات. ولیس هوال قدرت علی الفعل، این خلق قدرت بر فعل نیست. چرا؟ چون که قدرت گفتیم نسبت به فعل و تک حالت تساوی دارد، اما اینجا خلق گفتیم باعث میشه که کار به آسانی ازش ناشی بشه. لأن نسبت القدرت الى الفعل و ترک متساویتون، چون نسبت قدرت به فعل و ترک مساوی. ولا نسبت للخلق الا الى الفعل، در حالی که خلق فقط نسبت به چی داره؟ نسبت به فعل. استخاوت فقط میگه چی با چی مناسبت داره؟ به اینکه شما بخشش انجام بدی. با ترک هیچ مناسبتی ندارد. یا مثلا خلقش چی باشه؟ این خلق مثلا عفت رو دارد، این باعث میشه که یک سری کارهایی رو ترک بکنه، نه اینکه اون کارها باز نسبت با ارزم به خدمت شما ترک دارد. اینجا منظور که این الفعل عام، من معنای عام عام از فعل و ترک، منظور که خلق با یکی از اینها مناسبت دارد. یعنی الفعل یعنی عام از کار و ترک. خب خلق دو گونه است، یه خلقی هست فقط مناسبت با فعل دارد، مثلا سخاوت مناسبت با چی داره؟ با اینکه دائما به فقرا کمک کند و ببخشد. اما مثلا عفت مناسبت با چی داره؟ که چشترانی نکند، به حریم دیگران وارد نشود. ولی دیگه این مناسبت با، یعنی میخواد دیگه قدرت دو سویه است، هم نسبتی دارد با فعل هم با ترک. اما خلق با یک طرف همیشه نسبت دارد، اون طرف یا فعل یا ترک. ولیس المراد بهی هو الفعل، مراد به این خلق هم میگه فعل نیست. او کاری که خلق میگیم یه چیز نفسانیه، اما اون کار منظور نیست، بلکه اون کاری که ارزم به خدمت شما از خلق ناشی میشه، یعنی به آنت الخلق، یعنی این الان داره به این فقیر میبخشه، اون خلقش در این که این کار انجام بده نقش داره. به اون کار میگن عادت، به کارش میگن عادت، اما خلق به اون خود اون کار نمیگن خلق، اون تو هم امر نفسانی. و این کانه رو به ما یطلق علی، بله گاهی اوقات اطلاق میشه. چرا؟ لأنه الامر راسخ الذی یبتنی علیه الفعل، چون اون خلق امر راسخی است که مبتنی هست بر او فعل، فعل بر او مبتنیه، یعنی فعل بر اساس او ناشی میشه، مبتنی بر او ناشی میشود. خب بعد میفرماین که عرضم به خدمت شما و بله ادامه بدین، نمیدونم یا دیگه اینجا از سر مطلب هست یا باید تا آخرش بریم یا این که همون برای فردا بمونه بهتره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی